أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتب رجالی که از سده سوم تا پنجم تدوین شده و مورد استفاده رجالیون قرار میگیره، اولین کتاب رجال برقیه. رجال برقی متعلق به ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی برقی از عالمان شیعه بودن در سده سوم و اصالتاً کوفیس، جد او محمد ابن علی جد اعلاشون بعد از شهادت زید ابن علی توسط حاکم وقت یعنی یوسف ابن عمر حبس شد، سپس به شهادت رسید. به دنبال این امر بود که خاندان برقی از کوفه هجرت کردند به روستاهای اطراف قم به نام برقرود، در اونجا پنهان شدند. رجال برقی مثل رجال شیخ بر اساس ادوار تاریخی، ابتدا اسامی صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ذکر کرده، بعد حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد راویان سایر ائمه روحی لهم الفدا تا امام حسن عسکری علیه السلام. در پایان کتاب 12 تن از صحابه پیامبر رو که در روز جمعه و در مسجد پیامبر به ابوبکر اعتراض کردند رو ذکر کرده. در این کتاب مجموعاً 17,707 راوی ذکر شده. از کتب معتبر اونجایی که توثیق یا تضعیف کرده آقایون به اون اعتماد میکنن، البته هم مقامشون ذکر روات بوده و به مناسبت اشاره کردند به اونها. دومین کتاب رجال کشیه که رجال کشی محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز معروف به کشی دارای کتاب رجالی مهم معرفت الرجال یا معرفت الناقلین عن ائمه الصادقین این کتاب رو نامگذاری کردن. کتاب اختیار معرفت الرجال با تصحیح و تعلیق شیخ طوسی در 2 جلد یا 1 جلد اخیراً منتشر شده. در آغاز کتاب با آمدن 11 روایت از ارزش و اهمیت فراگیری حدیث سخن به میار آوردن، سپس اسامی رجال شیعه رو از دوران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا عصر امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بر اساس سیر تاریخی ذکر کرده و در این کتاب از 520 راوی گفتگو شده. سومین کتاب رساله ابو غالب زراری احمد ابن محمد ابن حسن ابن جعفر بن بکر بن اعیان که به او زراری، بکیری و شیبانی هم اطلاق کردند. در سال 285 هجری قمری متولد شده، در سال 368 هجری قمری فوت کرده. در نجف اشرف مدفونه، از تبار اعین. رساله ابو غالب زراری در مؤلفی آل اعین که خود مؤلف از این خاندانه شرح حالشون بیان شده. زراری این رساله رو برای نوش محمد ابن عبدالله نوشته و در اون نام بیش از 20 تن از مشایخ خودش رو ذکر کرده. در پایان نام 122 کتاب رو که از مؤلفانشون روایت کرده ذکر کرده و از این کتاب با عنوان تاریخ آل زراره نیز هم یاد میشه. این کتاب رساله ابو غالب زراری. و همچنین 4مین کتاب رجال ابن قضائریه متوفای سال 450 هجری قمریه که شما اگر سن متعادل رو برای هر کسی در نظر بگیرید می توانید تقریبی حساب کنید در چه سال این کتاب ها چاپ شده. احمد ابن حسین ابن عبیدالله معروف به ابن قضائری از عالمان شیعی در سده چهارم و پنجم، پدر او حسین ابن عبیدالله اسدی واسطی از بزرگان و مشایخ مشهور شیعه است که شیخ طوسی از او با عناوین کثیر السماع کسی که حدیث زیاد شنیده باشه یا عارف به رجال آگاه به علم رجال یاد کرده. تاریخ وفات ابن قضائری مشخص نیست، اما با عنایت به عمر کوتاهش کمتر از 40 سال داشته و تاریخ وفات پدرش هم میتونیم حدود سال 450 ذکر کنیم. البته این رو بدانید، ما این که میگیم رجال ابن قضائری، رجال داشته ابن قضائری و کتاب متداول در نزد رجالیون بوده، اما اون کتاب از بین رفته. یعنی این کتاب متداول موجود در اسواق و مکتبه ها این کتاب رجال ابن قضائری نیست، ولی بعضی از بزرگان اصرار دارن که کتاب همون کتابه، لذا بر طبق اون معنعنات روایات رو جهت توثیق راوی یا تضعیف راوی از اون کتاب الهام میگیرن. به نظر بزرگان علم رجال این کتاب متداول در اسواق کتاب احمد ابن حسین ابن عبیدالله نیست، نه مال خودش نه مال پدرش. بعضی ها ادعا کردن که کتابی که موجوده متعلق به پدر یعنی احمد ابن حسین، که این رو هم خدشه کردن مرحوم استاد الفقه سید خویی رحمت الله علیه و مرحوم والدمون میرزای تبریزی میفرمان این کتاب متعلق به پدر و پسر نیست، بلکه این کتاب کتاب دیگه‌ایه که به این نام معروف شده. در خصوص کتاب ابن قضائری حقیر بررسی مفصل کردم که در کتاب سند زیارت عاشورا اون تحقیقات ثبت شده و کلماتی رو بعضی از بزرگان مثل آقا بزرگ تهرانی دارن که بسیار مناسب و مطابق با این کتاب موجوده. دلیلش اینه که خیلی از رواتی که حدیث قدیر رو یا تسبیح حضرت زهرا رو یا این موارد رو ذکر کردن ابن قضائری تضعیف کرده، لذا آقا بزرگ تهرانی نور الله قبره ادعا میکند این کتاب مال اعدای شیعه است. پنجمین کتابی که در بین سده سوم تا پنجم تدوین شده رجال نجاشیه. نام کامل کتاب فهرست اسماء مصنف شیعه است که از اون با عنوان فهرست یا رجال نجاشی یاد میشه. ابوالعباس احمد ابن علی ابن احمد بن عباس نجاشی اسدی کوفی مؤلف کتابه و از بزرگان و نام‌آوران حدیث و رجال شیعه است. البته نجاشی واقعا خیلی تفن بوده و انسان هرچی به کتاب رجال نجاشی مراجعه میکند ثابت میشه براش که اینها کارشون، خصوصا نجاشی، طول عمرشون رو صرف این کار کردن که بتونن اثری به جای بگذارن که دیگران بتوانن به روایاتی که روات اونها معلوم هست عمل کنن. در عظمت و جایگاه علمی نجاشی همین بس که کتاب رجال او به عنوان بهترین منبع اولیه رجال شیعه قلمداد میشه. معمولا دیدگاه او به عنوان فصل الخطاب منازعات رجالی است. در رجال نجاشی تنها رجال شیعه آمده و از راویان اهل سنت تنها در مواردی که روایاتی را از شیعه نقل کرده یا کتابی در خدمت به فرهنگ شیعه داشته نام اونها ذکر شده. اما ششمین رجالی که در سده سوم تا پنجم تدوین شده کتاب رجال شیخ طوسی است، متوفای 460 هجری قمری. این کتاب و نیز فهرست کتاب شیخ، چون که از مقدمه کتاب معلوم میشه بنا به درخواست شیخ فاضلی تدوین شده. کتاب دارای 13 بابه و شمار راویانی که در این کتاب ذکر شده 6429 راویه. شیخ در این باب به ترتیب اسامی راویان صحابه پیامبر، راویان امیر المؤمنین، راویان امام حسن، راویان امام حسین روحی الله الفدارو تا آخرین امام ذکر کرده و برای تسهیل به ترتیب حروف الفبا آورده و در آخر باب نام کسانی رو که از هیچ امامی روایت نکردن رو ذکر کرده. در پایان هر باب پس از حرف یا آخرین راوی در دو بخش نام صاحبان کنیه و نیز زنان رو هم منعکس کرده. با نظر به کتاب رجال شیخ به نظر میاد که میخواسته مجموعه از راویان ائمه رو بدون در نظر گرفتن مذهبشون در این کتاب بیاره. به این جهت اسامی اشخاصی همچون خلفای ثلاثه معاویه ابن ابی سفیان به عنوان راویان پیامبر ذکر کرده، یا عبیدالله ابن زیاد رو به عنوان صحابه حضرت امیرالمؤمنین روحی له الفدا ذکر کرده. هفتمین کتاب که در سده سوم تا پنجم هجری قمری تدوین شده کتاب فهرست شیخ طوسیه. این کتاب بر اساس حروف الفباس و 912 راوی رو ذکر کرده. نخستین راوی ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی و آخرین راوی ابن عصامه. هدف شیخ از تدوین این کتاب ضبط اسامی صاحبان کتابه یا اصله، اما از اونجا که در کنار ذکر نام اونا عموماً به جرح و تعدیل اونا پرداخته، لذا این اثر ماندگار عنوان منبع رجالی شیعه شناخته شد. شیخ طوسی در مقدمه کتاب می‌فرمان گردآوری فهرست کتب پیش از او به صورت ناقص انجام می شده و من کوشیدم که اون رو تکمیل کنم. شیخ از دو کتاب ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله معروف به غدائری که یکی ناظر به اصول و دیگری مربوط به مصنفان بوده نام برده. مواردی که خدمتتون ذکر شد منابع اولیه رجال شیعه از سده سوم تا پنجمه و از سده ششم تا هشتم هم تحول رجالی ایجاد شده. بعضی از کتب رجالی تدوین شده مثل کتاب معالم العلماء لابن شهر آشوب متوفای 588 قمری. نام این کتاب معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعه و اسماء المصنفین. محمد ابن علی ابن شهر آشوب مازندرانی در سال 489 هجری قمری متولد، در سال 588 هجری قمری وفات یافتن که سنشون 99 سال میشه. کتاب معالم العلماء حدود 1021، اسم عالمان شیعه از دوران شیخ طوسی تا عصر مؤلف رو در بر داشته. این کتاب هم مثل فهرست منتجب الدین در راستای کار شیخ طوسی و در معرفی رجال شیعه و آثار اون نگاشته شده. مؤلف در بایان کتاب در فصلی مستقل نام شاعران مشهور اهل بیت رو یادآوری کرده که در یک جلد چاپ شده. دومین کتابی که در سده ششم تا هشتم تدوین شده کتاب فهرست شیخ منتجب الدینه، متوفای حدود 600 هجری قمری. نام این کتاب فهرست اسماء علمای شیعه و مصنفیهم، اثر منتجب الدین علی ابن عبیدالله بن حسن بن بابوی قومی رازیست. منتجب الدین در مقدمه کتاب انگیزه تألیف این کتاب رو اینگونه توضیح داده: روزی سید عزالدین یحیی نقیب از کتاب فهرست شیخ طوسی سخن به میان آورد و گفت شیخ درباره مشایخ شیعه و تألیفات آنان تا عصر خود، یعنی سال 460 هجری قمری، کتاب فهرست رو نوشته، اما کسی پس از او کتابی در این باره به رشته تحریر نیاورده. با اشاره سخن او من تصمیم گرفتم در راستای کار شیخ طوسی فهرست مشایخ شیعه و آثار آنان تا عصر خود را فراهم آورم. بر این اساس فهرست مشایخ شیعه و تألیفشان میان سال 480 تا 600 هجری قمری رو گردآوری کردم. در فهرست منتجب الدین 553 تن از عالمان شیعه نام برده شده بر اساس حروف الفبا. مؤلف در کنار نام بردن از اسامی عالمان شیعه و آثار اونها توضیحاتی درباره شخصیت علمی اونا هم به میان آورده، چون مثلا گفته که فقیه، ادیب، مناظر، و جرح تعدیل اونها رو هم نیز در بعضی جاها ذکر کرده. هرچند که غالبا وقتی کتاب فهرست شیخ منتجب الدین رو مشاهده میکنید دنبال تعدیل بوده نه تجریح. سومین کتابی که در سده ششم تا هشتم تدوین شده رجال ابن داووده. تقی الدین حسن ابن علی ابن داوود حلی در سال 647 هجری قمری در حله متولد شده و در سال 707 هجری قمری هم از دنیا رفته. این کتاب علاوه بر این کتاب رجالی شیخ طوسی و کشیر و نجاشی و برقی و بعضی دیگران رو در برداره به ترتیب حروف الفبا آمده، اینها رو تنظیم کرده. کتاب دو بخش داره. بخش اولش به معرفی موثقین و مهملین اختصاص داده و در بخش دومش اسامی مجروحین و مجهولین رو بیان کرده. مؤلف در آغاز طرق خود به شیخ طوسی رو، شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگران رو بیان کرده که این کتاب در یه جه منتشر شد. کتاب دیگری که سده ششم تا هشتم تدوین شده خلاصات الاقوال علامه هلیس که متولد 647 هجری قمریه و متوفای 726 هجری قمریه. از علمای برجسته شیعه است. شخصیت علمی او دیگه قابل وصف نیست. نهای مختلف ایشون جولان داشته، به خصوص فقه، کلام، رجال، آثارم دارن. علامه هلی در زمینه رجالم دارای کتاب موثقی به نام کشف المقال فی معرفت الرجال. متاسفانه این کتاب مفقود شده، اما کتاب خلاصة الاقوال تلخیصی از اون کتاب رو چاپ کردن. این کتاب رو در دو بخش تنظیم کرده بودن. بخش اولش مربوط به راویان ثقه است و بخش دومش ناظر به متوقفین. از سده دهم تا همکنون که ما در اون زندگی میکنیم، اولین کتاب که در سده دهم تدوین شده مجمع رجال قحطایی متوفای 993 هجری قمری. نام کتاب مجمع رجال الحاوی لذکر المرتجمین فی الاصول الخمسه الرجالیه، اثر عنایت الله علی قحطایی. چنان که از مقدمه کتاب برمیاد قحطایی نخست مراجعه کرده به منابع پنجگان اولیه رجالی، یعنی کشی و رجال و فهرست شیخ طوسی، رجال نجاشی و رجال ابن قدائری، و با توجه به پراکندگی این کتاب ها در ذکر اسامی راویان فهرست الفبایی از اسامی تمام راویان رو گردآوری کرده تا مراجعه به این کتاب ها راحت تر بشه به واسطه مجمع الرجال قحطایی. وقتی که نام راویانی رو که از کتب پنجگانه‌ای که خدمتتون عرض کردم بیان کرده آنجا یه علامتی گذاشته و در اون علامت اشاره دارد به این که این مثلا از فلان کتاب گرفته شده، مثل جلو بعضی از راویان کلمه کش گذاشته که مراد رجال کشی است، یا غف گذاشته مراد ابن قدائری است و هاکذا. البته این کتاب رو بهش کتاب رجالی مستقل نمیگم، بلکه فقط اطلاق بهش میشه کتابی که پنج کتاب رو در دل خودش جمع‌آوری کرده. خب کتاب دیگری که در سده دهم تا سده کنونی چاپ شده، نقد الرجال سید مصطفی تفرشی، حدود سده 11 هجری قمری وفاتشونه. مؤلف در مقدمه کتاب اینجوری فرمودن: وقتی در کتب رجال نگریستم دریافتم برخی از آنها فاقد ترتیب است تا مقصود مؤلف به آسانی به دست آید و تکرار و اشتباه در آنها راه یافته، و برخی نیز اگرچه دارای ترتیب خوبی است اما برگیرنده غلطهای فراوان است. افزون بر اینها هیچ یک از آنها در ذکر اسامی همه راویان دارای جامعیت نبود. بدین جهت خواستم که کتابی رو تدوین کنم که حاوی تمام اسامی رجال باشه و عاری از تکرار و غلط باشه و به ترتیب حروف الفبا، و این کار رو کردم. کتاب نقد الرجال دارای خاتمه‌ایه که در اون 6 فایده ذکر شده: کنیه و القاب ائمه، موالید و وفیات ائمه، و طرق شیخ طوسی و شیخ صدوق ذکر شده. و بین سده دهم تا سده کنونی کتاب دیگری که تدوین شده و کتاب بسیار پر ارزشی است، کتاب جامع الروات اردبیلی است که معمولا این کتاب جلو دست علماست و به او مراجعه می کنن. شخص دقیقی بوده و متوفای 1101 هجری قمری. جامع الروات و ازاحت الاشتباهات عن الطرق والاسناد نام این کتابه، اثر محمد ابن علی اردبیلی غربی، از جمله آثار واقعا قابل تقدیر رجالیه. در مقدمه کتابشون اینجوری فرمودن: به رغم ضرورت مراجعه به کتب رجالی و نقش آنها در برخورد با روایات، مطلق آمدن نام راویان بدون ذکر قیودی همچون پدر یا فرزند یا استاد یا مروی عن، و نیز اشتباه در ضبط نام آنان به خاطر پراکندگی نسخ، باعث شد که بسیاری از راویان به عنوان چهره‌های مجهول معرفی شوند و عملا روایتشان از کار بیفتد. اردبیلی برای نیل به مقصود خودش، ضمن مراجعه به تمام منابع رجالی، به منابع حدیثی هم مراجعه کرده تا ضمن برشماردن روایات نقل شده از راوی، از طریق شمارش روایات یا مروی عن، شناخت بیشتری رو پیدا بکنن به کسایی که روایت نقل کردن. اردبیلی نه تنها به منبع رجالی مراجعه کرده، نه، به روایات هم مراجعه کرده که راوی مروی عن رو هم بتونه تشخیص بده که این چه شخصی است که این روایت رو نقل کرد. و همچنین چهارمین کتابی که سده دهم تا سده کنون تدوین شده، الفوائد الرجالیه سید بحرالعلوم طباطبایی، این کتاب غالبا با عنوان رجال بحرالعلوم یاد میشه، دارای 3 مرحله است. این کتاب مرحله اول بررسی مهمترین بیوت رجالی شیعه از قبیل آل ابی رافع، آل ابی شعبه، آل عین، و دومین بخش این کتاب انعکاس اسامی صحابه و راویان پیامبر و ائمه علیهم السلام با ذکر آراء رجالیون پیشین در مورد این افراد، و سومین قسمت این کتاب فوائد رجالیه که کتاب به خاطر همین فصل به این نام نامیده شده. اما کتاب پنجمی که در این سده، یعنی سده دهم تا سده کنونی تدوین شده، تلقیح المقال شیخ عبدالله ممقانی است، متوفای 1351 هجری قمری است، مؤلف در مقدمه کتاب توضیح میده که هنگام تألیف مقباس الهدایه وعده نگارش کتابی در علم رجال رو داده و اینکه پس از گذشت چند سالی با فراهم اومدن تمام منابع رجالی تونسته این کار رو انجام بده. در مقدمه مبسوط به بررسی برخی از مباحث علم رجال نظیر چگونگی مراجعه به کتب رجالی، موالی و وفیات ائمه، بی‌نیازی مشایخ اجازه از توثیق، عدم وسوخ به جرح و تعدیل منابع فقهی و هکذا مطالب دیگر بیان کرده. علامه ممقانی پیش از ورود به مباحث اصلی کتاب در رساله‌ای با عنوان نتائج التنقیح فی تمیز السقیم من الصحیح فهرست کامل راویانی ذکر شده در کتاب خودش رو که شمار اونها که تعداد اونها به 13365 راوی است با ذکر نتیجه نهایی دیدگاه خودش رو در مورد اونها بیان کرده. و ششمین کتاب که در سده دهم تا سده کنونی تدوین شده قاموس الرجال شیخ محمد تقی تستری که معاصر بودن و علامه شوشتری از محققان معاصر چهره علمی و تلاش خستگی ناپذیرش شناخته شده است بین علما، کتاب‌های نهج البضاعه فی شرح نهج البلاغه، النجعه فی شرح اللمعه و الاخبار الداخلیه از آثار علمی ماندگار مرحوم شیخ محمد تقی تستری. البته کتاب قاموس الرجال از آثار کاملا تحقیقی رجالیه که تألیف در آن صرفا به انعکاس دیدگاه سایر رجالیون نپرداخته، بلکه بررسی همه جانبه زندگی، میزان وثاقت یا ضعف راوی رو همه اینها رو ذکر کرده و در حقیقت به نظر میاد این کتاب تعلیقی باشه بر کتاب تنقیح المقال علامه ممقانی که خود به عنوان کتاب مستقل رجالی معرفی شده. جناب مرحوم شیخ محمد تقی تستری تو مقدمه کتاب اینگونه می‌فرماید: هرچند که کتاب رجال علامه ممقانی در باب خود بهترین نگاشته است، زیرا به گردآوری تمام مدارک و آرا پرداخته و به خاطر نقل عبارات رجالیون محکمترین کتاب در فن رجال است، جز آن که در آن اشکالاتی به چشم می‌خورد آنگاه به صورت مبسوط به ذکر این اشکالات پرداخته و ادامه میدن از این جهت این کتاب نیازمند اصلاح بود و من تعلیقات را بر آن نگاشتم و نام آن را تصحیح تنقیح المقال گذاشتم، اما به پیشنهاد برخی از فضلا نام قاموس الرجال را برای آن برگزیدم. این کتابم 11 جلد و هفتمین کتابی که بین سده دهم تا کنون چاپ شده معجم رجال حدیث استاد الفقهاء و المجتهدین مرحوم سید خویی است. نام کتاب معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. کتاب معجم الرجال حدیث رو یکی از بهترین و جامعترین منبع رجال شیعه میشمارن و مؤلف در مباحث مقدماتی به صورت غیر مبسوط مهمترین مباحث رجالی از قبیل اصول رجالی شیعه، میزان صحت روایات کتب اربعه، توثیقات عامه و توثیقات خاصه رو و مطالب دیگر رو بیان کردن. مهمترین میزه این کتاب که از سایر منابع رجالی او رو ممتاز کرده، مؤلف در کنار بررسی رجالی راویان که در مورد روایات او در کتب اربعه هم سخن گفته و این کتاب در 24 جلد منتشر شده و در اون 15706 راوی به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته. و دو کتاب دیگری که مربوط به مرحوم میرزا جواد تبریزی است که کتاب در حال تدوینه و علاوه بر این کتاب معجم الرجال حدیث دو کتاب دیگر چاپ شده یکی دوره 11 جلدی ترتیب کتب اربعه است و دیگری دوره 13 جلدی طبقات رباته که میتوان گفت کاملترین کتاب در مورد طبقات همون کتابه که ایشان نوشتن که من 20 سال برای این کتاب زحمت کشیدم و همچنین کتابی در حال تدوینه که به عنوان مجمع الرواته که حقیر دارم تألیفش میکنم و دعا کنید که انشالله آماده بشه که کتاب بسیار خلاصه است اما جامعه از هر حیث که انشالله بتونن طلبه ها استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.